بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت مفصلی که در جلسه گذشته از اهل سنت نقل شد، نشون میداد که محبت امیرالمؤمنین بازدهی های فراوانی رو در دنیا هنگام مرگ در برزخ در قیامت به انسان برمیگردانه. آیا محبتی که درباره حضرت در اون روایت یا در بسیاری از روایات بیان شده محبت خالی خود محبت پاسخ قرآن و روایات اینه که نه، این محبت تنها نیست که این بازدهی های عظیم رو در دنیا و هنگام مرگ و برزخ و قیامت داره. این محبت محبتیه که اولا از درخت معرفت رویده میشه. یعنی برای انسان لازمه که امام هدایت رو بشناسه. خدا صفات امام هدایت رو در قرآن بیان کرده، یک آیش اینه در سوره انبیاء: جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. یه ویژگی امام معصوم اینه که به امر خدا، به اذن خدا مردم رو هدایت میکنه، به حلال خدا، به حرام خدا، به قیامت، به توحید، به اخلاق، که همه این حقایق رو شما در نهج البلاغه و روایات ائمه و انبیا می‌بینید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به امامان هدایت وحی کردیم انجام هر خیری رو در این دنیا، که هر خیری پیش میاد انجام بدن، فوت نشه از اون. و اقام الصلاة، یه نشانه دیگر امام معصوم اینطور که محققین معنی کردن این جمله رو، نماز کامل خوندن، و ایتا از زکاه و کانو لنا عابدین. این موضوعات به صورت اکمل و اتم در امام انتخاب شده است. خب با همین یک آیه ما امامو شناختیم. دقت در این مطالب آیه نشون میده که تأمین خیر دنیا و آخرت ما، خوشبختی امروز و فردای ما، آسانی مرگ ما، روشنایی برزخ ما، نجات ما در قیامت بسته به وجود انتخاب شده های خداست. به اون محبت پیدا میکنیم، میبینیم دستگیره نجات ما اوست، کشتی نجات ما اوست، پشتوانه خیر دنیا و آخرت ما اوست. اینا همه عامل محبت. اما حرف قرآن مجید در آیات 30 به بعد سوره آل عمران اینه که این محبت به کیفیتی باید در قلب شما طلوع کنه که شما رو دنبال امام هدایت بکشونه و در راه امام هدایت قرار بده و پیرو امام هدایت کنه و باعث بشه زندگیتون رو در همه شؤون از او الگو برداری کنید. این محبت. ان کنتم تحبون الله، اگر ادعاتون اینه که ما به خدا محبت داریم، این ادعا با یک کار ثابت میشه، فتبعون، به من انتخاب شده یا از جانب خدا اقتدا کنید، از من پیروی کنید. پس این محبتی که در روایت ها مطرحه، محبتیه که زمین ساز ایمان درست، اخلاق درست و عمل درسته. این یه مسئله که هم قرآنی هم روایتی. اما مسئله دوم، امیرالمومنین جسمشون مانند جسم همه و دیگر انسانها بوده، جسمی که پیر میشه، مریض میشه، میمیره. این ارزش‌هایی که قابل شمارش نیست چگونه در وجود حضرت جا داده شده؟ جوابشون در بدنشون که جا داده نشد. این ارزش ها مال ظرف روح وجود مقدس اوست، کاری به خاک نداره. خدا بدن ما رو به وسیله عناصر همین طبیعت خلق کرده، ولی روح ما رو با هیچ عنصری خلق نکرده. کل خلقت روح ما اینه: فاذا سویت و نفخت فیه من روحی. روح ما دم پروردگار. حقیقت این روح هم پنهان. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ولی همین روحی که در بدن دمیده شده که عنصری نیست، این گنجایش عجیبی داره. شما توحید رو به ذهن مبارکتون بیارید، یعنی توحید ذاتی که نهایت نداره، بی نهایت. این روایت از رسول خدا نقل شده که حضرت از خدا نقل میکنه: لا یسعنی ارضی ولا سمایی. زمین من و آسمان من گنجایش جلوه توحیدی من رو نداره. ولکن یسعنی قلب و عبدیل مؤمن. اما باطن بنده مؤمن من گنجایش منو داره. خب این همه ارزش ها رو خدا در این ظرف قرار داده، شگفتی هم نداره. من فکر میکنم بیشتر شما بزرگواران کارخونه ریسندگی رو دیده باشید. ماشینای طولانی، سوله‌های بسیار طویل با عرض زیاد داره کار میکنه. چقدر برق مصرف میکنه، چقدر آب مصرف میکنه، چقدر نیروی انسانی میبره، چقدر زمین رو اشغال کرده، چند هزار سوزن داره کار میکنه، یه دونه نخ میبافه، اونم نخی که عالی ترین نخ نیست، نرم ترین نخ نیست، گرون ترین نخ نیست. همین الان این کارخونه ریسندگی رو تصور بکنید، ببینید بالاترین نخ، نرمترین نخ، محکمترین نخ، گرونترین نخ از قدیمیترین ایام تا الان که رو دستش نیمده، نخ ابریشم کارخونه تولید این نخ رو خداوند متعال در شکم یک کرم ابریشم تعبیه کرد. این شگفتی داره. اگر بگیم تمام ارزش‌ها رو در ظرف روح امیرالمؤمنین قرار داده، خدا کارخونه بافندگی ابریشم رو تو شکم یک کرم کوچک قرار داده که از انگشت آدم بزرگتر نیست، شاخترم نیست و بهترین و بالاترین نخو میبافید. بالاخره کارخونه بافندگی تو اون شکم هست یا نه؟ ولی کارخونه نبود، برگو میخورد دفع میکرد بعدم میمورد، ولی برگو میخوره تولید میکنه از دهانشم میده بیرون. ما ببینیم صنایع غذایی در کره زمین کارخونه داره، تشریف میبرید میبینید دو سه تا سوله عظیم تو کار وصل به هم دیگه تولید غذا میکنن، زمین زیاد برده، کارگر زیاد برده، برق زیاد برده، آب زیاد برده، انبار زیاد برده، ولی تا الان بالاترین غذا رو تولید نکردن. هنوز تولید بالاترین، بهترین، مفیدترین غذا کارخونش تو وجود زنبور. خب وقتی که به زنبور یه ماده با ارزشی میده به نام عسل و میگه فیه شفاء للناس، تمام عناصر درمان کننده ارزشی رو میده به امیرالمؤمنین، براش مهم نیست. حالا محب امیرالمؤمنین اونه که محبتش او رو به جانب حضرت میکشه و محبتش وادارش میکنه اقتدا بکنه به حضرت. این محبت و اقتدا سبب اون همه بازدهی برای محب عامل میشه. و این رو در روایات دیگر هم تذکر داده پیغمبر عظیم و شأن اسلام. یک کتابی است خیلی مفصل، تاریخ مدینه دمشق صفحه 340. قال رسول الله، روایت در کتاب مهم اهل سنت، من سر رهو ان یحیا حیات. این روایت، روایت مفصل دیروز رو معنی میکنه. کسی که خوشش میاد، دوست داره، لذت میبره، تمام حیات و شؤون زندگیش مانند زندگی من باشه، در عبادت، در حلال خوری، در خدمت به خلق، در درست رفتار کردن با زن و بچه، با مردم، خلاصه لذت میبره، زندگیش زندگی من باشه. خب زندگی پیغمبر داشتن یعنی در حد خودم از ایمان و اخلاق و عمل پیغمبر برای خودم برداشت بکنم، رنگ او رو بگیرم. و یموت و مماتی، و هر کی خوشش میاد لذت میبره، مرگش مرگ من باشه، یه مرگ سالم، یه مرگ پاکیزه، یه مرگ آسان، یه مرگ راحت. و یسکنو جنت عدن غرسها ربی، و ساکن بهشتی باشه که با دست قدرت پروردگارم به وجود اومده. هر کی این سه برنامه رو میخواد، شکل زندگی من رو میخواد، شکل مرگ من رو میخواد، ساکن شدن در جنت عدن رو میخواد، فلیوال علیان من بعدی، بعد من علی رو به ولایت بپذیر، بعد من کارگردان زندگیشو علی قرار بده، یعنی از او درس بگیره. ولی اوال ولی یهو و محبان علی رو هم دوست داشته باشه، یعنی علی دوستان همه باید یه دست باشن، یه جمعیت باشن، یه واحد باشن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، همه به هم دیگه کمک کنن، همه هم دیگر رو یاری کنن، همه تکیه‌گاه هم دیگه باشن. ولیقتده، ببینید لغت اقتدار، بالعمت من بعده، من بعدی، به تمام 11 امام بعد از علی اقتدا بکن. مثلا ائمه ما با ظالم دم خور نبودن، دشمن ظالم بود. بخش دین ما دشمنی با زورگویان و ستمگرانیه که هم دین ندارن هم نمیخوان دیندار بشن. یه بخش دین ما اینه که در لباس و خوراک و منزل همرنگ ولزالین و مغضوب علیهم نباش. ها میخوای بری سلمونی جوان، خب سر تو ایرانی و اسلامی اصلاح کن، بر چی سر تو مثل بچه صهیونیستای واشنگتن و سوسولای لندن اصلاح میکن؟ چه لذتی داره که اون قیافه زیبای خدا ساخته تو تبدیل به یه قیافه هیولا و شیطانی و جنی میکن؟ من به یکی از اینا گفتم ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتم خدا رو شکر. گفت چرا؟ گفتم برای این که زن بیخبر اگه نصف شب از خواب میپرید و این قیافه رو میدید در جا سکته میکرد، دیگه طلاق ملاق نمیخواست، خرجی نداشت. و این چه قیافه ای؟ چه لباسیه؟ چه خوراکیه؟ واقعا طبعتون بعضی از جوونا مردم خانوما دختر خانوما بر میداره خوراک کفار و مغضوب علیهم و ضالین چیه؟ تو میدونید چی؟ الان جدیدن یکی از خوشمزه ترین غذاهاشون اینه که به سالاتشون سوسکی میریزن و میخورن، کرم میریزن و میخورن، مغز میمون میپزن و خام میخورن، مار میخورن، خوک میخورن. خب چیه اینا؟ خدا از حلال کم گذاشته؟ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِ، اگر کسی حیات و مرگ منو میخواد و سکونت در بهشت رو میخواد، به علی ابن ابی طالب و به 11 امام اقتدا بکن. ائمه ما لباس خوب میپوشیدن. مگه زمان امیرالمومنین که اقتصاد خیلی ضعیف، ولی بقیه ائمه لباس خوب میپوشیدن، اما یه لباسی که دوخت درستی داشت، دوخت حسابی داشت، پارچه میزونی داشت. بعضیا دنبال شلوارایی میگردن که از جنس گونی و جوالای قدیم باشه که رو خرا میذاشتن بار میکرد. خب لباس میپوشی، لباس با قاعده بپوش، لباس سنگین و رنگین بپوش، جولیده نباش، قبارالود نباش، لباس پاره تنت نکن، کفش لنگه بلنگه نپوش. بعضی ها میگن نداریم. خب دروغ میگی. ما مسلمان ها، ما شیعه ها که نمردیم. بیا دم مسجد بگو راست میگم، کفشم لنگه بلنگه از پول ندارم بخرم. خب ما سه جفت کفش میخریم برای 2 سالت بهت میدیم. یه شیعه علی که بخیل نی، یه لباس سرتمیز میخری بهت میدیم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی روز سه شنبه شبش، یعنی دوشنبه شب، سکته قلبی کردم. سه شنبه گذشت، غروب سه‌شنبه حکومت اون زمان یه پروفسور قلب رو بدون اینکه به ایشون بگن از پاریس در جا تا شب اووردن تهرون. من کامل یادم، صبح زودم بردنش قم، بردنش منزل آیت الله لزما بروجردی. ایشون تو همون اتاقی که همیشه می نشستن الانم هست، یه تخت چوبی براشون گذاشته بودن، یه دوشک، یه پتو که عکس نشستشون روی اون تخت هست. پتو معمولی بود و یه دوشک معمول. اومدن گفتن آقا دولت مهمترین دکتر قلب رو از پاریس آورده، الان هم تو اون اتاق، اجازه میدین بیاد شما رو معاینه بکنه؟ فرمود نه. خب همه ماتشون بود، تیاره رفته دکتر رو آورده از اونجا با ماشینای حکومت اووردن قم، میگه نه. همه دست پاچه شد. آقا چرا اجازه نمیدی؟ فرمود این یه مسیحی درس خونده است، میخواد بیاد رهبر شیعیان جهان رو ببینه. اتاق رو سریع جارو بزنیم، دستمال بکشیم، رو دوشک ملافه سفید بندازیم، رو متکام ملافه بندازیم، که این وقتی برمیگرده پاریس با نظر و نگاه مثبت به شیعه برگرده. ائمه ما تمیز بودن، سلمونی هم می رفتن، اصلاح مو می کردن، به خیاط لباس می دادن می دوختن، اما تمامش وقار بود. اصلاح که می کردن وقار بود، پیراهنی که می پوشیدن وقار بود، عبایی که مینداختن وقار بود، ادب بود. یه جوری نبود که بیننده پس بزنه، بیننده امام رو که میدید لذت بود. چرا اینقدر پیغمبر به زنان سفارش میکنه؟ چرا؟ که بهترین، زیباترین، خوشگلترین لباستونو برای شوهر بپوشید و بهترین آرایش رو برای او بکنید هر شب. و به مرد میگه تمیز، اصلاح کرده، منظم، با وقار با خانومت روبرو شو. اینم یه مورده برای جلوگیری از طلاق. چون وقتی با دیدن هم دیگه از هم بدشون بیاد و پس بزنن، یواش یواش به گومگو شروع میشه، پشتش تلخی، پشتش هم هر دو میگن ما نمیتونیم با هم بسازیم، با چهار تا بچه جدا میشه. چرا اصرار داره پیغمبر؟ خانومه به پیغمبر گفت، روایت در وسائل الشیعه است، کتاب مهمی، رده کتاب کافی و تهذیب و من لا یحذره، گاو شوهر من به من میلی نداره، زندگی تلخ، خوش نی با من، فرمود خب شوهرت حق داره که با تو خوش، برای اینکه هر شب که تو رو میبونه یا با لباسیه که بغل تنور نون میپختی یا تو آشپزخونه سیب زمینی سرخ میکرد، و چجوری به تو میل پیدا کن؟ برو خودتو عوض کن خانوم، برو مرد خودتو عوض کن، مشکل حل شد. قرآن میگه مشکل ساز در زندگی خودتونه. خب ائمه ما غذای خوب میخوردن نه به اسراف، لباس خوب میپوشیدن نه به اسراف، با زن و بچه و با همسر مخصوصا بسیار با محبت بودن نه با افراط. اونا هم برای خانوماشون خودشونو اصلاح میکردن، لباس خوب میپوشیدن، که زندگی داخل تلخ نشه، به هم نخوره. باور بکنید گاهی من بعضی ها رو دیدم، یه بار تو حرم حضرت رضا یه جوون بلندقدی رو دیدم، اصلا یه قیافه‌ای بود، محاسن بلند درهم و برهم، موها ریخته رو هم، شونه نخورده درهم و برهم. رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا شما جزء طایفه انسان‌ها ما هستیم؟ یه نگاه کرد گفت جز کدوم طایفم؟ گفتم آخه من هم کتاب امیر ارسلان و بچگی هم خوندم، هم کتاب اسکندرنامه رو، با چیزایی که از این دو سه تا کتاب تو ذهنمه تو این حرم فکر کردم شما مادر فولاد زره. این چه قیافه؟ اولا شیعه ای بود، گفتم به هیچ نگه رحم نمی کنی. الان ببین من تو حرم حضرت رضا دیدم تز زدم، رنج بردم از این قیاف. به هیچ نگه رحم نمی کنی، به خانومت رحم. گفت نمی دونست، بیدارم کرد. و یه چند وقتی گذشت تهرون دیدمش، اومد جلو سلام کرد، گفت من همون حرمیه هستم. دیدم محاسنش رو تا حدی کوتاه کرده، مثلا کمتر از من، موهاش رو اصلاح کرده، خیلی خوشتیپ شده. دیگه این اتفاقم زیاد افتاده. گفت زنم گفتش که عوض شدی؟ من یه آقایی باعث شد من عوض بشم. اون آقا کیه؟ گفت من اسم شما رو بردم. گفت تو رو خدا هم میشه برو دنبال این آقا. خب ائمه ما انبیا به فرموده آقای علوی دنیا داشتن، درآمدم داشتن، خونم داشتن، اساسم داشتن، مرکبم داشتن، همه همه چی به قاعده بود، دنیاشون آخرت بود. اسمش دنیا بود ولی حقیقتش آخرت، یعنی خانه ائمه و انبیا براشون مسجد بود. همیشه تمیز، لباس و موی سر و صورت به قاعده بود، غذاهاشون به قاعده بود، دنیا داشتن اما دنیاشون آخرتشون بود. ولیقتد بالعیمت من بعدی فإنهم اترتی. این 11 نفر بعد علی اطرت منن، اهل بیت منن، خلقو من تینتی، از سرشت من آفریده شدن، رزقو فهمن و علمن، به اونها فهم و دانش روزی شده، ویلون للمکذبین به مسفلتهم من امتی، به مفصلهم من امتی، وای بر کسانی که ارتباط این 12 نفر رو با امت من تکذیب بکنن، یعنی اینا رو امام ندونن، برن دنبال دیگران. این را اهل سنت نقل میکنن، وای بر کسانی که بین این 12 نفر و امت من جدایی بندازن، یعنی بگن اینا کاره امت نیستن، بر خودشون یه عالمی. میگن تو مردمی هم که ادعای شیعگی دارن میگن آه چه خبره اینقدر از علی و امام حسین و امام صادق حرف میزنین، اینا هم یه عالمی بودن. نه خیر، اینا یه عالم نبودن، یه عالم که منم و شما. من قم درس خوندم، شما دانشگاه، ما هم عالم، اما ما عالمی هستیم که علممون بتونه تا آخرت دنیای مردم و آخرت مردم و دین مردم رو اداره کنه. القاطعین فیهم صلتی، وای بر کسانی که با این 12 نفر قطع رحم بکنن، رحم واقعی در عالم اینان. لا انالهم الله شفاعتی، هر کی این 12 تا رو کنار بذاره و بین اونا و امت رابطه براشون عقیده نداشته باشه و با اینا قطع رحم بکنه، یعنی نره سراغشون، خداوند اونها رو قیامت به شفاعت من نمیرسون. این روایت نقل شده بزرگان اهل سنت، لا انالهم الله شفاعت. علی جان چقدر زیبا به یتیمان کوفه رسیدگی کرد. اما کار یتیمان خود تو به کجا کشوندم؟ چقدر به مردم و عشایری که در کوفه و اطرافش زندگی میکردن خدمت کردی، اما چه مزدی به بچه هات دادی، چه تشکری کردی. علی جان، دختر تو زینب به شهر کوفه سه حق داشت. اینو من در یه کتابی تو کتابخونه‌های دمشق دیدم اولین بار، تو کتابخونه‌ای که تو کشور اهل سنت. دختر تو زینب سه تا حق به تمام زنان اون منطقه داشت، یکی عقل تعلیم و تفسیر قرآن، یکی عقل فقه گویی، یکی هم حق اخلاق گویی. زینب برای زنان اون منطقه سه تا کلاس داشت. زینب زین العابدین می فرماید علمش بدون معلم بود. یک کلاس تفسیر قرآن، یک کلاس فقه، یک کلاس اخلاق. که ای کاش زنان کوفه مطالب این سه تا کلاس رو می نوشتن، دست به دست به ما می رسید، تا ما از تفسیر قرآن زینب و اخلاق گویی و فقهش لذت ببریم. اون علم بی معلم داشت و این مردمی که زینب حق بهشون داشت کارو به کجا کشیدن؟ چه شاهزاده دنیا و آخرت، پیشینه رو خاک، تو اون گرمای 44-5 درجه ببینه تمام امیدش، تمام تکیهگاهش، تمام عشقش، تمام وجودش داره میره میدان و بر نمیگرد. ما یه چیزی رو منبرا میخونیم، شما یه چیزی میشنوید. امام داره میره، خواهر رو خاک داره نگاش میکنه. کجا رفتی
خیشتن رو،
از آن موجی نمی آید به سانه، هم دیگه کجا پیدات کنم، کجا ببینم دوست نمی. روز یازدهم دیدن عمه هی میگرده این طرف اون طرف اون طرف. خدایا دنبال چی میگرده؟ ازش میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی جواب میدو گلی گم کرده میجویم. بر گل میرسم اگر بینم گلم در خاک و در خوب. باب دیدگان میشویم آن رو. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ هم به بالینم طبیبی یا حبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ طبیب و حبیبم و قطع قطع کردم، طبیب و حبیبم و به خون آغشته کردم، سر طبیب و حبیبم و از بدن جدا کرده. خدایا نمیدونیم امشب چه شبیه، روشن نیست، شب آخره، شب 29، هر شبی که هست خدایا تا شب نشده دعای همه انبیا و ائمه رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل و مردم این مملکت و زحمت کشان این مملکت، خالصان پاکان این مملکت، مراجع فقها، رهبری، مرده زنده، زن مرد، کوچیک بزرگ ما مستجاب بفرمایید.